دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو با عنوان آن سوی مه بشنوید.
فکر تحلیل و نظر درباره مسائل روز کشور و جهان، صحبت کردن درباره چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد، گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها. در آن سوی مه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود. تا ساعت 21:45 اینجا آن سوی مه. من محدث صارمی هستم، میزبان شما در این برنامه. امیدوارم که امشب هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید. رویکرد نگاه به همسایگان همیشه از اصلی ترین و مبنایی ترین نگاه ها در سیاست خارجی ایران بوده و به همین دلیل همیشه همه دولت‌ها با هر گرایش سیاسی تلاش داشتن تا روابط ما در زمینه‌های مختلف به ویژه زمینه‌های سیاسی و اقتصادی با همسایگانمون در سطح بالایی باشه. معمولاً روال بر این نبوده که در رابطه با همسایه‌های شمالی، شرقی و غربی کشور مشکل مبنایی خاصی ما در این زمینه داشته باشیم. اشتراکات فراوان مذهبی، اجتماعی و فرهنگی باعث شده که هر دو طرف علاقه به گسترش روابط با هم داشته باشند، مگر در زمان‌های خاص و به دلایل خاص. اما در رابطه با کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس وضع تقریبا متفاوت بوده. این کشورها از بعد به تولدشون در دهه‌های گذشته تا به امروز به دلایل مختلف همیشه سعی کردن که نگاه به غرب رو سرلوحه اقداماتشون قرار بدن به جای نگاه به منطقه، و حتی برای رتق و فتق امور منطقه‌ایشون هم از غرب کمک بگیرن. خب اولا ثروت هنگفت نفت و دوما موقعیت مناسب جغرافیایی این کشورها برای مهار ایران همواره دلایلی بوده که کشورهای غربی هم به این موضوع روی خوش نشون دادن. اخیراً اما مسئولین سیاست خارجی کشورمون طرحی رو به سازمان ملل ارائه کردن با عنوان طرح صلح هرمز تا مجدداً به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید بکنن که ایران همواره به دنبال تفاهم، به دنبال ارتباط متقابل و دوستانه با این کشورهاست. و امشب در آن سوی مه با بررسی این طرح نگاهی هم به موقعیت ایران در کشورهای منطقه خواهیم داشت. پس موضوع بحث امشب ما اینه: ایران قدرت منطقه‌ای یا بازیگر منفعل؟ و میخواییم راهکارهای تعامل با کشورهای حاشیه خلیج فارس رو با هم بررسی بکنیم. شما هم اگر که دیدگاهی در این مورد دارید 30881 در اختیار شما دوستان عزیز هست. امشب هم در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمد علی شفیعی، کارشناس مسائل بین الملل هستیم. آقا سلام و درود، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم صارمی و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان همراه برنامه آن سوی مه.
متشکرم از شما، در خدمتتون هستیم.
همونطور که فرمودید برنامه امشب ما در مورد راهکارهای تعامل با کشورهای خلیج فارس هستش. سال گذشته آقای دکتر روحانی توی مجمع عمومی سازمان ملل توی مهر ماه سال 98 طرحی رو به نام ابتکار صلح هرمز یا با عنوان کوتاه هوپ یا امید در واقع مطرح کردن.
بله.
که ابعاد مختلفی از لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بحث انرژی و همکاری فرهنگی و علمی در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس رو در واقع در بر می‌گرفت. نکته‌ای که وجود داره، این طرح زمانی مطرح شد که منطقه در سایه حضور نظامی در واقع ایالات متحده تنش‌ها توش خیلی اوج گرفته بود و حملات داشتن از سوی یمنی‌ها به پالایشگاه آرامکو، بحث نفتکش‌های خلیج فارس بودش که مورد هدف قرار گرفته بودن، پهپاد آمریکایی در واقع توسط نیروهای سپاه مورد هدف قرار گرفته بود به خاطر تجاوز به حریم ایران و منطقه در التهاب شدیدی وجود داشت و این طرح میتونست خیلی کمک بکنه به کاهش تنش‌ها و نزدیک شدن کشورها به هم دیگه. این ابتکار صلح در واقع میشد پایه یه سری مذاکره قرار بگیره، یعنی خودش یه طرحی بود به عنوان مبنای مذاکره تو حوزه‌های مختلف که سه تا ویژگی اصلی رو آقای دکتر ظریف در واقع بیان کردن برای این طرح. اول اینکه این طرح یه بحث طرح موضوعی هست، یعنی موضوعات مختلفی رو به صورت جزئی مد نظر قرار داده و مبتنی بر امنیت درونی هست یا درونزا هستش و در واقع نگاه بر کشورهای خود منطقه بیشتر داره. و سومین ویژگی که در واقع مطرح کردن فراگیر بودن اون به تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس هستش و به طور کلی هم در واقع ایده اصلی تر این بود که هیچ گونه پیش شرطی برای ورود به مذاکرات برای هیچ کدوم از کشورهای در واقع حاشیه خلیج فارس وجود نداشته باشه. هرچند حالا این راهکار میتونست در واقع یه پایه‌ای برای تعامل کشورها حوزه خلیج فارس باشه، اما تا عمل به خاطر حالا بی‌میلی و انفعال کشورهای عربی و نگاهشون در واقع به غرب برای تامین امنیت منطقه خیلی اتفاق خاصی برای این طرح نیفتاد و پیش نرفت. ولی الان امروزه حالا رئیس جمهور آمریکا هم که عوض شده و آقای بایدن در واقع تو کاخ سفید حضور پیدا کردن، سیگنال هایی برای کشور عربی مخصوصا امارات و عربستان فرستادن که در واقع تا حدی میشه گفتش که اون احتمال میره که اون کشورها رو محدودتر بکنن و در واقع دستشون برای بازی توی منطقه کوتاه‌تر بشه و محدودتر بشه. برای همین اونها هم قطعا باید نگاهشون بیشتر به منطقه باشه و دنبال تعامل بیشتر با کشورهای حاشیه خلیج فارس باشن و احتمالاً حالا یا متوجه شدن یا خیلی زود متوجه میشن که تکیه خاصی نمیشه به ایالات متحده بکنن و درک کردن که از آسیب‌هایی که در واقع آسیب‌های زیادی از سمت ایالات متحده بهشون وارد شده و در آینده هم وارد خواهد شد و هر چقدر وزن بیشتری به این کشور در منطقه داده بشه، آسیبی که به خود کشورهای عربی مخصوصا عربستان و امارات که نام بردیم وارد میشه، خب طبیعتا تو طولانی مدت بیشتر خواهد بود. برای همین با روی نگاه کردن به طرح‌های مثل همین طرح صلح هرمز، طبیعتا منطقه اتکاش به خودش بیشتر میشه و نقش بازیگرای فرامنطقه‌ای در واقع کمتر خواهد شد و طبیعتا این برای خود کشورهای منطقه هم بهتر خواهد بود. ولی در مورد ویژگی‌های این طرح گفتیم، اولین ویژگی که گفتیم بحث موضوعی هستش، در واقع راهکارهای موضوعی تو بحث‌های مختلف در واقع پیش میکشه و درخواست میکنه از گروه‌های مختلفی که تو فضاهای مختلف فعال هستند، یعنی مثلا بحث شرکت‌های خصوصی، دولت‌ها، نهادهای مختلف، هر کدوم به خودشون در واقع مجمع‌های تشکیل بدن، ائتلاف تشکیل بدن و با احتیاط وارد مذاکره بشن تا بتونن اون بخش خودشون و اون موضوع خودشون رو در واقع مسائلش رو حل و فصل بکنن و به همدیگه نزدیک بشن. آقای دکتر ظریف توی صحبت‌هایی که بعد از در واقع ارائه تر توسط آقای دکتر روحانی مطرح کردن، یکی از در واقع مواردی که گفتن رؤوسی که برای این طرح مطرح کردن، یکی احترام به حاکمیت تمامیت ارضی کشورها بود و پابرجایی مرزهای بین‌المللی، یکی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود و در واقع استفاده از اون برای کاهش خشونت ها، تامین امنیت انرژی، آزادی، برابری، کنترل تسلیحات و ایجاد تدابیری برای ایجاد امنیت منطقه و منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی و در واقع انعقاد پیمان عدم مداخله و تجاوز در واقع متقابل بین کشورها. علاوه بر اون حالا گفت بحث راه اندازی خطوط ارتباطی اضطراری بوده، سامانهای هشدارهای اولیه بود، ارتباط بین نیروهای نظامی و تبادل داده و اطلاعات بود و بحث مبارزه با قاچاق و مواد مخدر و تروریسم و قاچاق انسان. این مواردی بود که آقای دکتر ظریف در واقع توی بحث ائتلاف موضوعی راهکار صلح هرمز در واقع مطرح کرده بودن که حالا انشالله تو بخش‌های بعدی قسمت‌های دیگه این طرح رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم.
انشالله. متشکرم از شما. ساعت 21:10 است روی موج اف ام ردیف 88 در آن سوی مهر همراه ما هستید. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. در راستای بحث امشب مهمان عزیزی داریم روی خط تلفنی برنامه، آقای دکتر مجتبی رحمان دوست، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس. آقای دکتر سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنونده‌های خوب این برنامه رادیویی.
متشکرم از شما.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر شفیعی هستم.
علیکم السلام، خدمت شما هم و شنونده‌ها مجدد عرض سلام مجدد.
خسته نباشید آقای دکتر. آقای دکتر در مورد این ابتکار صلح هرمز که توسط رئیس جمهور مطرح شده بود می‌خواستیم باهاتون صحبت بکنیم، با توجه به اینکه احتمال تعامل بیشتر در بین کشورهای منطقه تو این روزها بیشتر شده به خاطر تغییری که در وضعیت سیاسی ایالات متحده رخ داده، می‌خواستم ببینم که ابعاد و در واقع نکات مهم این ابتکار در واقع چی بوده، این بحث صلح هرمزی که مطرح شده و چه نقشی برای ایران تو این طرح دیده شده بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلاً دنیایی که یک کشوری پایه‌های امنیت و رشد و توسعه خودش رو سفت و محکم کنه با هیچ جای عالم کاری نداشته باشه دیگه نیست. تمام کشورهای دیگری، اگه نگیم کل کشورهای عالم، حداقلش کشورهای هم بلوک با او و حداقلش کشورهای همسایه و هم مرز و نزدیک با او به گونه ارتباطای تعاملی با هم دارن که امنیت یکیشون امنیت اون یکیه و برعکس. و بنابراین اگر هر کشوری به جای تک روی در منطقه خودش و در جایگاه خودش این قدرت و ابتکار و از توانمندی رو داشته باشه که خودش باشه، بله به کشورهای همجوارش به یک گونه ضد ضربه تر میشه، آسیب ناپذیرتر میشه و تداوم پیشرفتشون تضمین و تأمین بیشتری داره. الان ما تو کشورمون همجوارمون چندین کشور داریم که اولا هم با اکثرشون هم فرهنگیم، خیلیشون اینا کشورهای قبلی بخشای قبلی از ایران بودن، جدا شده اند، اصلا اینا ایران هم. خیلی از اینا زبان فارسی درشون وجود داره، ملیت و حسد قومیت و نژادی که هستن در اونجا هم تیپای خودمون هستن. بنابراین ما کجا که بیایم بریم مثلا فرض کنیم که 2000 کیلومتر اونورتر با یک کشوری هم پیمان بشیم، نه که اون بده اونم خوبه، ولی اون انرژی که با هم پیمان شد برای هم پیمان شدن با کشورهای مجاور و هم مرز خودمون لازمه به کار بریم، این خیلی خیلی کمتر میخواد و اون تأثیر متحد شدن و مشترک شدن و در کنار هم قدرت واحدی رو تشکیل دادن رو هم فراهم میکنه. بنابراین به اعتقاد من نه تنها ایران و نه تنها این تحریک که شما اشاره و اعلام میکنید، هر کشوری بخواد آرمان ها و ایده های خودش رو پیش ببره، این توان رو پیدا کرده باشه که دور و بر خودش رو واکسینه کنه، دور و بر خودش از این که توطئه‌های دشمنان در اونها این تأثیر رو بکنه که برای این کشور مبدا اثر آسیب بزنه. ما یه زمان همسرمون عراق نبود، امریکا اومد عراق رو تحریکش کرد، 8 سال افتاد به جونمون. و کشورهای دیگری که از همین مصیبت‌ها از کشورهای همجوارشون آسیب دیدن. برای من معتقدم این کار یک کار عاقلانیه، یک کار طبیعیه، یک کار در واقع کاملا عریضی و فطریه که اگه به یک کشوری بگن به نظر تو اولین هم پیمانان تو باید کدوم باشن، به کجاها باید صادرات داشته باشی، از کجاها باید واردات داشته باشی، اولین کلمه‌ای که طبیعتاً باید بگه بگه همسایه. و اون همسایه‌ها در واقع مؤلفه‌های قدرت اون کشور رو میتونن خدای نکرده تضعیف کنن به خاطر دشمنی و خصومت مرزی و قومی و نژادی با این کشور، و یا برعکس تقویت کنن به خاطر وحدتی که با این کشور برقرار می‌کنن. ان شاء الله که امیدوارم کشور ما از این نیرو بتونه به حد اکثر توانش استفاده
کنه. آقای دکتر حالا با توجه به حوزه فعالیت شما و حوزه تخصصی شما من میپرسم، تو کشورهایی که در واقع تو این طرح در نظر گرفته شدن، ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، چه پتانسیلی برای همکاری فرهنگی اجتماعی و تبادلات فرهنگی وجود داره؟ چون یکی از ابعاد این طرح بحث مسائل فرهنگی بوده.
اولا اکثرشون اینا مسلمانن، حالا اکثرشون میگم تعداد زیادشون در واقع همون منطقه فرهنگ مشترک ایران بزرگ رو دارن. اکثر از اینها به خاطر اینکه یک زمانی جزء کشورهای مثلا جزء کشور ایران بودن، یه حس انتقال در واقع فرهنگی به داخل ایران و یا به یک گونه تعلق روحی به ایران رو دارن، و به همین علت تعدادی از اینا غیر از حالا مسلمان بودن یا بعضا شیعه بودن یا بعضا هست که هم فکر و هم دین و هم اعتقاد بودن، از دست دشمن مشترک ضربه خوردن. مثلا ما و عراق درسته یک زمان 8 سال به جون هم انداختنمون امریکایی‌ها، ولی الان واقعیت اینه که هم امریکایی‌ها از دست ببخشید هم عراقی‌ها دارن از دست امریکایی‌ها می‌خورن، هم ما سال‌های سال تحت تحریم اونها و مصیبت‌های اونها هستیم. برای این پتانسیل وقتی که چنین واقعیت‌های وجود داشته باشه، وسیله‌ای میشه که اینها بیشتر به هم گره بخورن، جوش بخورن و منافع مشترک پیدا کنن. طبیعتاً برعکسش هم هست که اگر خدای نکرده چنین نباشد، آسیب پذیری بیشتری میشه. اون کجا آدم از کشور دیوار به دیوار خودش ضربه بخوره، اون کجا 2000 کیلومتر اونورتر از یه کشوری برای ما شاخشونه بکشه. بنابراین کلاً هم جواری، هم مرزی، نزدیک بودن، همسایه بودن، هم فرهنگ بودن با نگاه مثبت میتونه هر سر فرصت باشه و خدای نکرده در جنبه منفیش میتونه تهدید باشه. الحمدلله کشور ما همین چیزی که قدرت‌های بزرگ شیطانی زورشون اومده میگن بیاین در مورد قدرت منطقه‌ای ایران با هم صحبت کنیم، میگه شما چیکار دارید؟ رفتی تو فلسطین، تو یمن، تو عراق، تو نمیدونم کشور همجوار سوریه، پایگاه قدرتی و تعلق به حساب روی برای خودتون درست کردیم. میگیم تا چجای شما کور، ما تونستیم با اینا هم فرهنگ باشیم، هم دین باشیم، هم اعتقاد باشیم، هم منافع باشیم و از اون برای اگه ضرری به امون برسه هم ضرر بشیم، هم با اونا ضرر میخوره احتمالا هم به ما.
بله
متشکرم،
انشاءالله وحدتشون رو فراهم کنیم و وسیله پیشرفت کشور خودمون رو فراهم.
ممنون آقای دکتر.
متشکرم آقای دکتر و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و خداحافظتون. گفتگو کردم با دکتر مشتاق رحمان دوست، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس.
روابط ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس در مقاله تحت همین عنوان توسط دکتر اسماعیل شفیعی و دکتر محمد علی شهریاری در طول تاریخ بررسی شده. در چکیده این مقاله آمده است بحث روابط ایران و اعراب حوزه خلیج فارس به تاریخ قبل از اسلام برمی‌گردد. نقاط عطف این رابطه در چند دوره قابل بررسی است: دوره قبل از اسلام، دوره اسلامی، دوره صفویه، دوره نادرشاه، دوره قاجار تا پایان پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی ایران. اما برگردیم به زمان حال. در اوایل بهمن ماه سال جاری، وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای از تمایل ایران به برقراری روابط حسنه با کشورهای حوزه خلیج فارس گفت:
همیشه دستمون رو برای دوستی به سمت این کشورها دراز کرد. منطقه همه ماست، امنیت این منطقه به نفع همه ماست. ناامنی در این منطقه فقط یک گروهی ازش منفعت میبرن و لذا ما این آمادگی رو داریم که چه به پیشنهاد قطر، چه به هر وقتی کویت پیشنهاد داد، به پیشنهاد کویت پاسخ مثبت دادیم. در دوران برجام قطر پیشنهاد داد، به اون پاسخ مثبت دادیم. قبل از اون خودمون پیشنهاد دادیم. سال گذشته آقای رئیس جمهور طرح امید رو مطرح کردن. لذا این جدید نیست. آنچه که من دیروز اعلام کردم در پاسخ وزیر خارجه قطر در واقع فقط اعلام سیاست دراز مدت جمهوری اسلامی بوده که اولین بار این سیاست رو ما در سال 1364 در نامه آقای دکتر ولایتی به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کردیم که در بند 8 قطعنامه 598 هم اومد. توقع اینه که اونها ببینید، اونها بهشون باید ثابت شده باشه. 4 سال خودشون رو معطل ترامپ کردن. وقتی که امیر مرحوم شده کویت، امیر سابق شیخ صباح، پیشنهاد گفتگوی ایران و کشورهای خلیج فارس رو به ایران مطرح کرد و آقای رئیس جمهور پاسخ مثبت دادند، اونها گفتن حالا ترامپ اومده سر کار، صبر بکنیم. 4 سال وقت رو از دست دادن. الان ترامپ رفت، اونها موندند، ما هم موندیم. باید بفهمند که در این منطقه ما و اونها میمونیم، ترامپ نمیمونه.
حالا باید دید کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط کنونی چطور از فرصت همکاری با ایران استفاده خواهند کرد.
آن سوی مه کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مه، دور همه سیاسی ما و شما، دور همه سیاسی ما و شما در آن سوی مه. پنج شنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان.
21 و 20 دقیقه شب شما بخیر. بخشی که شنیدید گذشته و حال روابط ایران و کشورهای خلیج فارس رو کمی برامون گفت و همچنان با بحث بررسی راهکارهای تعامل با کشورهای حاشیه خلیج فارس در کنار شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر عمویی، نماینده تهران در مجلس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی برقرار شده. آقای دکتر سلام و درود، شب بخیر.
سرکار خانم سارای، منم خدمت شما عرض ادب و احترام دارم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که شب خوش و آرامی داشته باشید.
سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عمویی.
منم خدمت شما جناب شفیعی عرض ادب و احترام دارم در خدمت شما.
جناب عمویی، با توجه به حالا این راهکاری که در واقع توسط رئیس جمهور مطرح شد و وزارت خارجه هم پیرامونش صحبت‌های زیادی کرده بود، حالا مزیت‌های کلی این رو در واقع برای ایران می‌خواستیم ببینیم چی هستش، هم تو منطقه و هم تو جهان، و چرا حالا ایران در قالب چه در قالب این طرح باشه چه هر طرح دیگه‌ای باید در واقع تعامل با کشورهای حاشیه خلیج فارس رو جدی بگیره؟
روابط ما با کشورهای عربی حوزه جنوب خلیج فارس بیشتر جنبه همسایگی داره و ما فکر میکنیم که تو این روابط یک چالش هایی وجود داره. بخشی از اونها به خیالات و اوهامی وجود داره مربوط میشه که طرفهای عربی بعضن فکر میکنن که از جانب جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار میگیرن، ولی ما فکر میکنیم که این تفکر، این خیال مبنایی نداره. از این جهت همیشه اعلام آمادگی کردیم برای گفتگو و پیشنهادهای مختلفی را هم ارائه دادیم. بعضا این تفکرات و این دغدغه‌های طرف‌های جنوب خلیج فارس باعث میشه که داعیه‌هایی داشته باشن، مثل اینکه مثلا میخوان از طریق بحث کردن خودشون به طرف‌های برجامی بیان جزئی از مذاکرات برجام بشن، و این اتفاقا مورد سوء استفاده بعضی کشورهای غربی قرار میگیره. تو قالب پررنگ کردن تهدید خیالی ایران، فروش تسلیحات رو به این کشورها افزایش میدن یا سعی میکنن نفوذشون رو داخل سیستم سیاسی این کشورهای حوزه عربی جنوب خلیج فارس تقویت بکنن. واقعیت اینه که ما فکر میکنیم چون همسایه هستیم، هم دین هستیم، مسلمان هستیم و برادریم، میتونیم از طریق مستقیم با هم دیگه گفتگو بکنیم و به دغدغه های هم دیگه توجه بکنیم. این گونه نیست که فقط طرف مقابل دغدغه و نگرانی داشته باشه. ما هم نسبت به بعضی رفتارهای سیاسی که داره تو این منطقه صورت میگیره جای دغدغه و نگرانی داریم، از جمله خریدهای گسترده تسلیحاتی که داره توسط کشورهای مثل امارات یا عربستان صورت میگیره، یا دخالتی که عربستان با حضور نیروهای نظامیش توی بحرین داره صورت میده، نقض حقوق شیعیان توی این منطقه، مسائلی هست که داره به هر حال جای توجه و نگرانی جمهوری اسلامی داره. ما فکر میکنیم اگر گفتگوها بین جمهوری اسلامی و این کشورها از طریق مستقیم صورت بگیره، هم میتونیم بدون واسطه حرفای همدیگر رو بشنویم، همین که اجازه نفوذ بازیگران مخرب از جمله رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی مثل امریکا رو بگیریم. در واقع ما فکر میکنیم از فضای خیالی تهدیدهای امنیتی آمریکایی‌ها سوء استفاده میکنن برای حضور نظامی تو خلیج فارس، یا عرض کنم خدمت تو رژیم صهیونیستی سعی میکنه که از این طریق به روند عادی سازی رو فشار ایجاد بکنه در روابط با کشورهای عربی، و همین ها فرصتی برای سوء استفاده گذاشته. اما از جانب جمهوری اسلامی همیشه این دست باز برای گفتگو به سمت طرف مقابل ارائه شده، اما طرف مقابل بوده که هنوز نتونسته با خودش کنار بیاد.
دکتر عمویی، من سوالم رو همین موضوع هستش، با توجه حالا صحبت‌های دکتر ظریف هم که قبل از شما پخش شدش، قبل از این امیر کویت در واقع اقدامی کرده بود که بین مذاکرات بین ایران و کشورهای عربی صورت بگیره، ایران استقبال کرد ولی طرف‌های عربی عکس العمل نشون ندادن. اخیراً هم از طرف قطر دیدیم که وزیر امور خارجه‌شون اعلام کرد که خانه برگزاری نشست میان رهبران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی هستش. ایران باز دوباره استقبال کرد و آقای دکتر ظریف اعلام کرد که ما آماده مذاکرات هستیم، ولی هنوز ما عکس العملی از طرف کشورهای عربی نمیبینیم. علت این عدم استقبال کشورهای عربی چی از این طرح‌ها؟
ببینید، من حالا تحلیل های مختلفی رو میتونم توی زمینه رای بدم، ولی یکی از نکات اینه به هر حال جمهوری اسلامی بارها این آمادگی خودش رو اعلام کرده، یکی از اونها این ابتکار صلح هرمز هست که سال 98 در سازمان ملل ارائه شد و موضوع از طریق پیگیری هایی که مبتنی بر بند 8 قطعنامه 598 سازمان ملل هست این طرح این ارائه شد. اما فقط این نبود که جمهوری اسلامی خودش رو متوقف بر این پیشنهاد بکنه، پیشنهادهای مختلفی تو بارها شده و هر موقع طرف مقابل اعلام آمادگی کرده از سمت ایران مانعی وجود نداشته. یکی از چالش هایی که در داخل خود شورای همکاری خلیج فارس وجود داره اینه که این 6 کشور نمیتونستن با هم کنار بیان، یعنی ما ابتکار صلح هرمز رو هم که ارائه کردیم یکی دو تا از کشورها به صورت علنی اعلام موافقت کردن، یک کشوری از همین کشورهای حاشیه خلیج فارس غیر رسمی یعنی تو فضای دیپلماتیک اعلام کرد که من آماده هستم اما نمیخوام این رو اعلام عمومی و رسانه‌ای بکنم. ما دو سه کشور که خب شاید هدایت چون عمدتاً با سمت عربستان سعودی و امارات بود این ابتکار رو نپذیرفتن، تلاش کردن برن به سمت دیگه که نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی یکی از آثار اون بود و نهایتاً احساس میکردن که نمیتونن تو این فضا بتونن یه امتیازگیری بکنن از جمهوری اسلامی. این که چرا نپذیرفتن یه مقدارش برمیگرده به این ضعف اعتماد به نفسی که ما احساس میکنیم طرف مقابل در خودش داره، یعنی نمیتونه احساس بکنه که وقتی بشینه پای میز مذاکره بتونه حقوق خودش رو مطالبه بکنه و یا برای حقوقش یا ادعاهای خودش استنادات قابل توجهی نداره. ما ولی برداشتمون این است که همسایگی به هر حال بخشی از آمادگی ما رو و تمایل ما رو برای گفتگو ایجاد کرده. این طرف مقابل خب تا چند سال اخیر چند سال درگیر موضوع محاصره چهار کشور علیه قطر بودن که حالا این گشایش های اتفاق افتاده، هرچند اون چیزی که ما تو عمل داریم میبینیم در حاشیه خلیج فارس این گشایش ها گشایش های جدی نیست، یعنی به غیر از عبور و مرور هواپیماهای قطری از مرزها هنوز این اختلافات رسانه‌ای و نمیدونم مواضع علیه هم دیگه ادامه داره و این حالا فقط بخشی از این اختلافات به زیر پوست مناسبات رفته، الان دیگه خاکستر رو روش ریختن ولی آتش همچنان باقی است. یه بخشیش به این برمیگرده، بخشی از آتش بیاری های رژیم صهیونیستی براش مهم بوده، به هر حال رژیم صهیونیستی با همچین ادعاهایی تونسته طرف مقابل رو راضی بکنه که بتونن علنی بکنن این روابط پنهان امنیتی رو که با همدیگه داشتن. حتما اگر یه گفتگوی جدی بین ایران و این کشورها صورت بگیره جایگاه رژیم صهیونیستی در منطقه تضعیف میشه. همینطور در مورد حضور نظامی ایالات متحده در منطقه روشن هست که خب وجهش خودش رو از دست میده، یعنی این تعداد از پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در بحرین در قطر در کشور مثل امارات اینها همش با ایجاد یک ترس خیالی از ایران و جریان مقاومت داره مبنا پیدا میکنه، براش تزریق مالی اتفاق میفته. ولی خب اگر یک گفتگوی جدی صورت بگیره و طرفین به این نتیجه برسن که خب موضوع حیاتی نیست بلکه اختلافاتی است که میشه از طریق گفتگو اونها رو بخشش رو برد جلو، مبنایی برای حضور همچین پایگاه‌هایی نمونه. به تبعش طرف مقابل مثل آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی تلاش میکنن که این گفتگو شکل نگیره، حکام منطقه رو نگران میکنن که تهدیداتی در داخل و علیه اونها داره شکل میگیره یا موضوعاتی از این دست که نذارن این فضای مثبتی که میتونه از طریق گفتگو شکل بگیره انجام بدن و طرف در مقابل فضای ایجاد میکنن مثلا عربستان سعودی تلاش کنه بیاد جزئی از گروه 5+1 بشه یا رژیم صهیونیستی بتونه مطالبات چونجا طرح بکنه. خب همه میدونن اصلا جایگاه عربستان در سطحی نیست که بخواد در جزئی از کشورهای 5+1 قرار بگیره. موضوع بحث‌های قطعنامه‌های شورای امنیت و اینها بر عربستان سعودی مربوط نیست و ما هم برای اونها جایگاه قائل نیست. به تبعش با یک فضای خیالی ولی فرصت فراهم میشه برای اینکه بتونه یک کشوری مثل فرانسه یا انگلستان فروش تسلیحات داشته باشه به این کشورها و کسب منفعت بکنه. همه این نشون میده که علارغم یک فضای گفتگوی همسایگی جمهوری اسلامی بهش تمایل داره اما خرابکاران اینجا